ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. شمار قربانیان ویروس کرونا در کشور به 25589 نفر رسید. در پی گسترش ویروس کرونا در کشور، در برخی استان‌ها تخت‌های بیمارستانی پر شده است. به گفته مسئولین، همه‌گیری کرونا در این دوره در مقایسه با اسفند و فروردین وخیم‌تر است. رئیس جمهور در جلسه هیئت وزیران گفت گرچه شرایط زندگی بر اثر تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا سخت و دشوار شده است، اما توانمندی‌های کشور نیز در مقایسه با دهه‌های قبل چنان افزایش یافته که دشمن از شکست دادن نظام اسلامی مایوس شده است. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت گشت‌های مشترک تعزیرات در 6 ماهه نخست امسال 43% و گشت‌های عادی 10% در مقایسه با 6 ماه سال قبل افزایش یافته است. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر ضرورت بهره‌برداری گسترده مدیریتی از سامانه جامع تجارت تاکید کرد. با تصویب مجلس، هر واحد مسکونی واقع در شهرهای بالای 100,000 نفر جمعیت اگر بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی و به ازای هر ماه بیش از این مدت مشمول مالیات می شود. مراسم رونمایی از 7 دستاورد جدید نیروی زمینی ارتش با حضور جانشین فرمانده کل ارتش در سازمان جهاد خودکفایی نساجا برگزار شد. رئیس جمهور به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد به قالیبافان به عنوان یکی از قشرهای زحمتکش و هنرمند کشور توجه ویژه شود. رئیس کمیته امداد امام خمینی گفت برای تهیه تبلت 250,000 دانش آموز تحت سرپرستی این نهاد قراردادی با شرکت زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام منعقد کردیم و تا پایان مهر تبلت ها به دست ما می رسد. سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید گفت 60 میلیون ایرانی به زودی یارانه معیشتی غیر نفتی دریافت می کنند. 150 مدرسه به همت ستاد اجرایی فرمان امام در مناطق مختلف کشور به بهره برداری رسید. برگزیدگان نهایی بخش جشنواره جشنواره ها و مدافعان سلامت 16 جشنواره بین المللی فیلم مقاومت معرفی شدند. در این جشنواره استاد مجید انتظامی به علت خلق آثار ماندگار در حوزه موسیقی دفاع مقدس برنده نخستین نشان رسول شد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح در سفر به عراق گفت روابط راهبردی ایران و عراق در مبارزه با تروریسم گسترش می‌یابد. محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در نمایشگاه کابل با استقبال بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغان روبرو شد. در روز جهانی گردشگری از تمر ملی گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هم رونمایی شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در همایش 40 کتاب 40 سال پایداری از انتشار 13,600 عنوان کتاب در حوزه شهدا و دفاع مقدس خبر داد. در ادامه بحران سیاسی در لبنان، رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی این کشور از فشارهای آمریکایی سعودی برای تشکیل نشدن کابینه دولت لبنان خبر دادند و سازمان هواشناسی برای استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات سمنان و شرق استان تهران بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد. ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها 7 بامداد.
ذاتنا فسإنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 172 تا 181 سوره مبارکه اعراف گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. طی برنامه‌های پیشین سوره اعراف را تا آیه 171 ترجمه کردیم. در آیاتی که امروز تلاوت شد، قرآن درباره عالم زر و میثاق خداوند با انسان‌ها سخن گفته و پس از آن سرگذشت بلعم ابن باور را بیان می‌کند که یکی از دانشمندان یهودی معاصر موسی علیه السلام بوده است. در ادامه راجع به اهل دوزخ و سرانجام آنان سخن به میان می آید. قرآن در آیه 172 می فرماید: و آن دم که پروردگارت از صلب فرزندان آدم فرزندان آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری، گواهی می دهیم. آیه ادامه می دهد: تا آنکه در روز قیامت نگویید که ما از این غافل بودیم، یا نگویید پدرانمان پیش از این شرک ورزیده و ما هم فرزندانی پس از آنها بودیم، و آیا ما را به آنچه باطل گرایان انجام دادند هلاک می کنیم. آیه بعد ادامه می دهد: و این چنین آیات را بیان می کنیم باشد که بازگردند. این آیات پیرامون توحید فطری و وجود ایمان به خدا در نهاد انسان سخن گفته و مکمل بحث هایی است که در آیات گذشته این سوره در زمینه توحید استدلالی صورت گرفته است. این آیات بیانگر این نکته است که خداوند از تمامی انسان ها بر وحدانیت خود پیمان گرفته است، بدین معنا که انسان در هر حالی که باشد در میابد که صاحب اختیار خود نبوده و موجود مستقلی نمی باشد، بلکه موجودی است ضعیف و وابسته، و به خاطر ادراک فقر وجودی خود در میابد که باید وجود مستقلی سرپرستی او را انجام دهد، چرا که هر موجودی در هستی خود نیازمند باشد و خود آفریننده خیش نباشد، مسلماً باید وجود مستقل و غنی موجود باشد که فقر او را برطرف کرده و او را در عرصه هستی یاری دهد. هدف از گرفتن این پیمان از فرزندان آدم آن بوده است که در روز قیامت هیچ کس نتواند برای اعمال پلید خود و گرایش به شرک و کفر غفلت از آیات الهی را دستاویز نماید و یا بهانه کند که ما جز آیین مشتکانی نیاکانمان از چیزی آگاهی نداشته و به خاطر پیروی از آنان به شرک گراییده ایم. اما این پیمان در کجا گرفته شده و نحوه آن به چه صورت بوده است مطلبی است که در کتب تفسیری پیرامون آن بحث‌های گوناگون و مفصلی صورت گرفته است. استاد علامه طباطبایی قدس سره در تفسیر المیزان پس از نقل و نقد آراء دهی از مفسرین درباره صحنه‌ای که در این آیات از آن یاد شده و معروف به عالم زر میباشد میفرماید: همه انسان‌هایی که به تدریج به دنیا میآیند و موجودات دیگری که به تدریج در صحنه هستی ظاهر می شوند، در برابر پروردگار که برتر از زمان و مکان است یک جا حضور دارند، زیرا تدریج و دیروز و امروز و فردا داشتن فقط برای ما و موجودات دیگری چون ماست که در بعد زمان قرار گرفته ایم و با اشیاء پیرامون خود از نظر زمانی و مکانی فاصله داریم، ولی تدریجی بودن نظام عالم مادی در مورد خدا مطرح نیست و ما امروز نسبت به دیروز از نظر بعد زمانی به خدا نزدیکتر و یا دورتر نشده ایم، چون خدا داخل در بعد زمان و مکان نیست و فاصله زمانی یا مکانی میان ما و خدا معنا ندارد. با توجه به این نکته میتوان دریافت که اگر همه انسان ها بلکه همه موجوداتی را که در امتداد زمان قرار دارند نسبت به خدا بسنجیم، آنها را در یک جا جمع می‌بینیم و از این نظر گویی همه فرزندان آدم یک جا از پشت پدران گرفته شده گرد هم جمع آمدند و در برابر خدا حضور دارند و آفریدگار خود را حضوراً می‌یابند و یافت آنها گواهی روشن بر پذیرش خداوندگاری اوست، ولی قرار گرفتن در گردونه زمان و تحولات و دگرگونی‌های جهان آدمی را آنچنان مشغول به خود می کند که از آن علم حضوری و شهودی که به آفریدگار خود داشت غافل شده و آن را فراموش می کند. با توجه به این بیان روشن می شود که صحنه عالم زر صحنه ملکوت و وابستگی وجودی انسان به خداوند بوده که در این صحنه گذشته و حال آینده یک جا حاضر می باشند و در هر لحظه با دریافت فقر خود وحدانیت خداوند یکتا را در می‌یابند. در چند آیه بعد قرآن درباره بلعم ابن باورا چنین می‌فرماید: و برانان بخوان سرگذشتان کس را که آیات خود را به او داده ایم، ولی از آنها بیرون شد و شیطان با او همراه گشت و از گمراهان بود. اگر می‌خواستیم او را به سبب آن آیات بالا می‌بردیم، ولی او به سوی دنیا میل کرد و از هوس خیشتن پیروی نمود. حکایت او حکایت سگ است که اگر بر او هجوم بری زبان از دهان بیرون آورد و اگر او را واگذاری باز زبان از دهان بیرون آورد و پارس کند. این حکایت قومی است که آیه‌های ما را دروغ شمردند، پس این خبر را بخوان شاید اندیشه کنند. چه ناپسند است داستان قومی که آیه‌های ما را تکذیب نموده و به نفس‌های خیش ستم می‌کردند. هر که را خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی است و هر که را او گمراه سازد پس ایشان زیانکارانند. در این آیات درباره دانشمندی سخن به میان آمده است که طبق روایات اسلامی نامش بلعم ابن باورا بوده است. در تفسیر صافی از امام رضا علیه السلام روایت شده است که به بلعم ابن باورا اسم اعظم داده شده بود و وی با اسم اعظم دعا می کرد و دعایش مورد اجابت قرار می گرفت، ولی تمایل به فرعون پیدا کرد و زمانی که فرعون در طلب حضرت موسی و یارانش برآمد، فرعون به بلعم گفت که دعایی علیه موسی و پیروانش انجام دهد تا فرعون آن حضرت را دستگیر سازد. نکته مهمی که در این داستان قرآنی پندآموز می باشد این است که دانشمندان الهی نیز در خطر این هستند که به خاطر هواپرستی و میل به دنیا دانش خیش را در اختیار ظالمان قرار دهند تا به وسیله آن مردم به زیر ستم کشیده شوند. قرآن این چنین افرادی را به سگی تشبیه می کند که زبانش را همیشه از دهانش بیرون آورده و پارس می کند. این چنین افراد به خاطر تمایل به دنیا آتش فوق‌العاده‌ای دارند که همچون حیوان هار که هیچگاه سیراب نمی شود، اینان نیز بدون هیچ نیازی به دنبال دستیابی به متاع فانی دنیا هستند. نکته دیگران که انسان باید در همه حال متوجه دسائس شیطان باشد، چرا که شخصیتی چون بلعم ابن باورا که از مقام برجسته‌ای برخوردار بود و حتی اسم اعظم الهی را می دانست، بر اثر هواپرستی و غرور علمی به سراشیب دوزخ سقوط کرد. بنابراین انسان در هر مقام و رتبه‌ای که از نظر تقوا و علم باشد نباید صحنه جهاد اکبر را ترک کند، چرا که لحظه غفلت باعث عذاب ابدی خواهد بود. در ادامه آیات برای تکمیل بحث گذشته، قرآن درباره دوزخیان و بهشتیان می‌فرماید: و ما برای دوزخ بسیاری از جنیان و آدمیان را آفریدیم، آنها را دلهایی است که با آن در نمی‌یابند، دیدگانی است که با آن نمی‌بینند و گوش‌هایی است که با آن نمی‌شنوند. آنها مانند چهار پایانند، بلکه از آنها نیز گمراه‌تر. و برای خدا نام‌های نیک است، پس او را با آن نام‌ها بخوانید و آنها را که در اسماء خدا الحاد می‌ورزند رها سازید. آنان به زودی جزای اعمالی را که انجام دادند می‌بینند. و از آنها که آفریدیم گروهی هستند که به حق هدایت می‌کنند و بدان دادگری می‌کنند. در این آیات صفات مختلف اهل بهشت و دوزخ یاد شده و در آیه 180 به مؤمنان دستور داده شده است که خدای را با نام‌های نیک که از آن اوست یاد کنند. نکته مهم این است که چون اسم‌های الهی توقیفی است، یعنی محدود به اسم‌هایی است که خداوند با آن خود را در قرآن یاد کرده است و یا در روایات ائمه طاهرین خداوند با آن اسم‌ها نامیده شده است، پس باید در ادعیه و اذکار تنها از این اسم‌ها استفاده کرد، چرا که بشر توان نامگذاری برای خداوند را ندارد، زیرا اسماء الهی هر کدام حاکی از یک ویژگی خاص اوست که در حقیقت آن ویژگی خارجی اسم الهی است و این الفاظ اسم الاسم می باشند. و چون بشر احاطه با آن اسامی حقیقی ندارد، توان نامگذاری متناسب با آن را نیز نخواهد داشت. نکته دیگر آن که ذکر خداوند با هر کدام از این اسامی آثار خاص خود را به دنبال دارد. مثلا کسی که در طلب بخشش است خداوند را با اسم یا غافر یاد می کند و کسی که در طلب رزق است خداوند را با نام یا رزاق ذکر می کند که در نتیجه هر کدام بهره متناسب با سخن خود را خواهند برد. از این رو در دعاها باید خداوند را با اسامی متناسب با حاجتها یاد کرد. با این بیان و با ترجمه آیه 181 از سوره اعراف برنامه امروز ما به پایان می رسد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز دوشنبه هفتم مهر سال 1399 هجری شمسی مطابق با دهم صفرالمظفر سال 1442 هجری قمری و برابر با 28 سپتامبر سال 2020 میلادی است. دهم صفر سال 1203 هجری قمری 239 سال پیش لطفعلی خان زند به قدرت رسید. پس از مرگ کریم خان زند شاهزادگان زندی برای کسب قدرت به جان هم افتادند. نزاهای آنان با یکدیگر زمینه تقویت و به قدرت رسیدن آقا محمد خان و سلسله قاجاریه را فراهم آورد. در این میان لطفعلی خان زند پس از به قتل رسیدن پدرش جعفر خان در تاریخ دهم صفر سال 1203 هجری قمری در شیراز به تخت نشست. وی هرچند بسیار جوان بود ولی در مدت کوتاه پادشاهیش به فتوحات قابل توجهی دست یافت و رشادتها و شجاعتهای بسیاری بروز داد تا عاقبت از آقا محمد خان قاجار شکست خورد و به قتل رسید. هفتم مهر سال 1360 هجری شمسی 39 سال پیش یک فروند هواپیمای C-130 سقوط کرد. پس از پایان موفقیت آمیز عملیات سامن الائمه 5 تن از فرماندهان عالی رتبه سپاه و ارتش با یک فروند هواپیمای C-130 از اهواز عازم تهران شدند. ولی این هواپیما در بین راه دچار سانحه شد و در نتیجه 49 نفر از سرنشینان آن از جمله 5 تن از فرماندهان ارشد دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. سرلشکر ولی الله فلاحی، سرتیب موسی نامجو، سرتیب جواد فکوری، برادر یوسف کلاهدوز و برادر محمد ولی جهان‌آرا از جمله این شهدای والا مقام بودند. به همین مناسبت هفتم مهر روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس نامگذاری شده است. ۲۸ سپتامبر سال 1995 میلادی 25 سال پیش قرارداد اسلوی دو منعقد شد. در تاریخ 28 سپتامبر